این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید ایران برای دستیابی به سلاح اتمی مصمم است. مذاکرات نتانیاهو و محمود عباس امروز ادامه یافت. و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه شد. ساعت 9 شب شامگاه 24 شهریور ماه 1389 15 سپتامبر 2010 میلادی است. و این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. ازتون دعوت میکنم تا نیم ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله با اخبار و گزارش های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب با خبرها آغاز میکنیم با محمد رضا کاظمی.
سلام و شب خیر. آمریکا میگوید ایران برای دستیابی به سلاح اتمی مصمم است. سوزان رایس، نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، روز چهارشنبه با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: ایران حاضر نیست نگرانی‌های ما درباره گسترش سلاح‌های اتمی را برطرف کند و به نظر می‌رسد که برای دستیابی به سلاح اتمی مصمم است. خانم رایس همچنین خواستار پاسخ مناسب شورای امنیت به نقض مکرر قطعنامه‌های این شورا توسط ایران شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت رهبران اسرائیل و فلسطینی گرم چانه زدن بر سر موضوعهای کلیدی مورد اختلاف هستند. خانم کلینتون که در حال حاضر در بیت المقدس اورشلیم به سر میبرد، امروز عصر میزبان نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواهد بود. هیلاری کلینتون امروز با ابراز امیدواری گفت: من فکر میکنم هر دو طرف جدا خواهان رسیدن به توافق هستند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با صدور حکمی غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور را با حفظ سمت به عنوان سخنگوی این قوه منصوب کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای از جمله روحانیونی است که پیش از این در مقام وزیر اطلاعات در کابینه محمود احمدی نژاد خدمت کرده است. از وی همچنین به عنوان مقام کلیدی در قتل‌های موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای یاد می‌شود. بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز در بیانیه‌ای گفتند مانع تراشی ایران در کار بازرسان آژانس ارعاب این آژانس است. سفیر ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در بیانیه‌ای جداگانه ایران را به تلاش برای ارعاب بازرسان به منظور تاثیرگذاری بر کار آنها متهم کرد. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس، در تازه‌ترین گزارش خود ایران را به ایجاد مانع در کار آژانس متهم کرده بود. در سانحه واژگونی یک اتوبوس در جاده ساوه تهران 29 تن کشته و شماره دیگر از مسافران زخمی شدند. فرمانده پلیس راه ایران دلیل واژگونی این اتوبوس را خواب‌آلودگی راننده اعلام کرد و گفت در 7 کیلومتری محور تهران ساوه اتوبوس از جاده خارج شده و با برخورد به حفاظ کنار جاده و شکستن آن به عمق 10 متری سقوط کرد و واژگون شد. امروز در جریان راهپیمایی در کابل حدود 10 تن از راهپیمایان و نیروهای پلیس مجروح شدند. چند صد نفر تظاهرکننده با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی، پرتاب سنگ و آتش زدن لاستیک قصد راهبندان داشتند که پلیس با شلیک تیر هوایی سعی به متفرق کردن آنها کرد. راهپیمایی امروز ادامه اعتراضهای روزهای گذشته به قصد یک کشیش آمریکایی برای آتش زدن قرآن بود.
متشکرم. آخرین خبرها را از محمد رضا کاظمی میشنیدیم، اما چکیده ای از آنچه که در نیم ساعت پیش رو خواهید شنید. اعمال محدودیت‌های امنیتی بیشتر برای سران معترضان در ایران.
نیروهای نظامی امنیتی کاملا کنترل سرکوب رو در اختیار دارن و دستگاه قضایی کاملا نقش نمایشی ایفا میکنه. در نهایت
آیت الله محمد علی دستغیب غایب بزرگ نشست سالانه مجلس خبرگان رهبری. از دلایل غیبت این روحانی منتقد خواهید شنید. یک زندانی سیاسی پس از 60 روز همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد.
درخواست حداقلی رو اینا که واقعا جلوش رو گرفتن و اصلا بهش رسیدگی نمی کنن، ایشون هم مفترن گفتن که تا وقتی رسیدگی نشه من رو سر حرفم هستم و اعتصابم رو نمی شکنم.
و نگاهی خواهیم داشت به پرونده هسته ایران و انتقادهای روزافزون غرب به این برنامه. دادستان عمومی و انقلاب تهران بار دیگر مخالفان دولت را تهدید کرده و گفته است دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد فتنه‌گران میدانی برای بازسازی خودشان داشته باشند. عباس جعفری دولت‌آبادی درباره احتمال محاکمه سران معترضان نیز گفته است این امر قطعاً صورت خواهد گرفت و تعقیب سران فتنه تابع امنیت نظام است. همزمان با این سخنان دادستان طی روزهای گذشته محدودیت‌های جدیدی که برای آمد و شدها به منزل مهدی کروبی و میرحسین موسوی ایجاد شده است. همکارم مراد ویسی در همین ارتباط با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا گفتگوی انجام داده است. آقای محمدی پیش از هر چیز معتقد است در مورد برخورد با سران معترضان نوعی تقسیم کار بین نهادهای حکومتی صورت گرفته است.
تقسیم کاری که الان وجود داره در حکومت از حیث برخورد با جنبش و رهبران جنبش به نظر من نیروهای سیاسی کاملا به مرخصی فرستاده شدند. اونها نقشی ندارن اصولا در کنترل جنبش اجتماعی، در واقع به عنوان ضد جنبش. نیروهای نظامی امنیتی کاملا کنترل سرکوب رو در اختیار دارن و دستگاه قضایی کاملا نقش نمایشی ایفا میکنه، در نهایت نوعی وجهه قانونی میده به سرکوب هایی که صورت میگیره.
آقای محمدی، ایجاد محدودیت‌های جدید در اطراف منزل آقای موسوی و آقای کروبی نشونه چی هست؟ آیا حکومت با این محدودیت‌ها در صدد حبس خانگی آقای موسوی و کروبی هست؟
به نظر همینطور میاد. حکومت‌های اقتدارگرا که نمی‌توانند جنبش‌های اجتماعی رو کاملاً سرکوب کنند، سعی می‌کنند رهبران این جنبش‌ها رو در حبس نگاه دارند و علتش هم این هست که یعنی کاری برای این حکومت‌ها نداره که این رهبران رو به سرعت زندانی کنند. حتی اختشاشات بعد از زندانی کردن رهبران هم براشون قابل کنترل هست. اما به نظر من اینکه اینها رو در حبس نگه می‌دارن سه دلیل عمده داره. یک دلیلش این هست که رهبر برای جنبش رو اینها همچنان در داخل کشور نگاه می‌دارن. اگر آقای موسوی کروبی بازداشت بشن رهبری طبعاً به خارج کشور منتقل میشه. دلیل دوم این هست که رهبری جنبش در دست کسانی نگاه داشته میشه که هنوز به اصل نظام باور دارند، نه کسانی که کاملاً معتقد به براندازی هستند. و نکته سوم این که با نگاه داشتن رهبران در حبس خانگی در واقع کنترل نیروهایی که در ذیل اینها قرار میگیرن هم تا حدی در دست حکومت باقی میمونه.
ولی آقای محمدی، دادستان تهران اعلام کردن که محاکمه سران فتنه تابع امنیت نظام هست. این معنیش چی هست؟ یعنی اینی که فعلا حکومت جمهوری اسلامی قصد بازداشت و محاکمه سران معترضین رو نداره؟
به نظر من این بحث محاکمه که در طول یک سال و چند ماه گذشته مرتباً چند ماه به چند ماه تکرار شده نوعی شمشیر داموکلس هست. اینها نمیخواهند از این قدرت استفاده کنند ولی در این حال همواره این تهدید رو هم نشون میدن. علتش هم این هست که با این تهدید سعی میکنند اگر جنبشی حرکتی در میان رهبران جنبش دیده میشه با این تهدید اون جنبش و حرکت رو فرو بخوابانند.
با توجه به اینکه آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم گفته بودند که نظام اگر سران فتنه رو محاکمه نمی‌کنه نشانه ملاحظه نظام در این مورد هست، اصولا نقش و جایگاه دستگاه قضایی ایران در برخورد با معترضان الان چی هست؟
ببینید، دستگاه قضایی از حیث حقوقی هیچ نسبت و رابطه‌ای با مردم ایران نداره، چون هیچ کدوم از مقاماتش انتخابی نیستن. رئیس قوه توسط مقام رهبری انتخاب میشه و کاملا تحت نظر بیت رهبری عمل میکنه. از سوی دیگر اگر به تحولات واقعی در قوه قضاییه در سده‌ی گذشته ما نگاه بکنیم، الان مواجه هستیم با یک دستگاه قضایی با رئیسی کم تجربه مثل آقای لاریجانی و دادن احکام قضایی به هزاران بازجو در دوره آقای یزدی و بعد دوره آقای هاشمی شاهرودی. و نکته سوم، بازنشسته کردن قضات با تجربه و با سابقه دستگاه قضایی که در دوره آقای هاشمی شاهرودی بالاخص اتفاق افتاد. اینها باعث شده که یک دستگاه قضایی به شدت ضعیف رو ما الان در ایران داشته باشیم در مقایسه با قوای دیگر. بعد از انتخابات با نیازی که حاکمیت به نیروهای نظامی و امنیتی داشته و برآمدن این نیروها در ساختار سیاسی، اگر اون رو هم اضافه بکنیم، دستگاه قضایی الان کاملا به صورت یک ابزار در دست نیروهای امنیتی و نظامی عمل میکنه. یعنی اگر اقدامی در قوه قضاییه قرار باشه صورت بگیره علیه آقایان موسوی و کروبی، این باید بنا به تشخیص و مصلحت نیروهای نظامی و امنیتی باشه.
احتمال محاکمه سران معترضان در ایران و اعمال محدودیت‌های امنیتی بیشتر برای آنها محور گفتگوی همکارم مراد ویسی بود با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در آستانه سفر هفته آینده محمود احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد، نشریه فارن پالیسی و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگویند خبرنگاران و گزارشگران بین المللی نباید اجازه دهند تا رئیس جمهور ایران پرسش های آنان را با پرسش دیگری پاسخ دهد. جزئیات بیشتر از همکارم نادر وکیلی در واشنگتن.
در مقاله فورین پالیسی آمده است محمود احمدی نژاد که از سال 2005 مقام ریاست جمهوری ایران را در دست دارد، چنان مهارتی در تغییر پرسش خبرنگاران پیدا کرده که حتی با تجربه ترین گزارشگران و مصاحبه کنندگان از عهده او بر نیامدند. نویسنده مقاله باربارا اسلیون می نویسد معمولاً پاسخ آقای احمدی نژاد به خبرنگاران برای رد انتقاداتی که از او می شود همواره همراه با حمله های تند و تیز به آمریکا و یا اسرائیل است. خانم اسلیون می نویسد رئیس جمهوری ایران در سفر پیشین خود به نیویورک با پافشاری گفت در انتخابات اخیر ایران تقلبی نشده، در حالی که شواهد موجود خلاف آن را ثابت می کند. آقای احمدی نژاد همچنین در سفر قبلی یادآوری کرده بود که اقتصاد ایران همچون اقتصاد آمریکا با مشکل جدی روبرو نیست. خانم اسلیبن سپس با توجه به چنین ادعاهای آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرده است خبرنگارانی که تصمیم به مصاحبه با وی دارند باید اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران را به خوبی مطالعه کرده و از شرایط اجتماعی این کشور نیز کاملا آگاه باشند. در همین حال کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار یک گزارش 56 صفحه‌ای و با تحلیل از مصاحبه‌های پیشین آقای احمدی نژاد اطلاعاتی را در این زمینه در اختیار خبرنگاران و رسانه‌ها گذاشته است تا به هنگام مصاحبه با رئیس جمهوری ایران آمادگی بیشتری داشته باشند. هادی قائمی فعال حقوق بشر در همین رابطه گفت
این یک گزارش هست در حقیقت 56 صفحه‌ای که تجزیه و تحلیل میکنه جوابهای احمدی نژاد و نحوه رفتارش در مصاحبات گذشته‌ای که انجام داده برای خبرنگاران روی مسئله به خصوص حقوق بشر و وضعیت درون ایران که همیشه احمدی نژاد از جواب دادن به این سوال‌ها فرار میکنه، در این مورد برای خبرنگاران زمینه و نحوه طراحی سوال‌ها رو مطرح میکنه. گزارش در حقیقت فقط برای خبرنگاران نیست، بلکه برای تمام کسانی که وقایع ایران رو دنبال میکنند و با مقامات ایرانی ممکنه گفتگوها یا بحث‌هایی داشته باشند میباشه که روی مسئله حقوق بشر و وقایع و حوادث تمرکز میکنه.
آقای قائمی، فکر میکنید که مسئله حقوق بشر بر مسائل دیگری از جمله مسئله هسته‌ای که همیشه زبان زد و جنجالی بوده باید تقدم پیدا بکنه در رابطه با مسائل ایران؟
دقیقاً بله، ما بر این عقیده هستیم که مسئله حقوق بشر بسیار مسئله حیاتی تر و مهمتری هست در سطح بین المللی، چرا که صلح و امنیت نه تنها مردم ایران بلکه تمام منطقه خاورمیانه بستگی به تحولات درون ایران داره و نحوه رعایت حقوق مردم ایران و باید روی این مسئله تکیه بشه. آقای احمدی نژاد و همراهانشون از هفته های قبل شروع کردن با خبرنگاران تماس گرفتن، دعوت کردن افراد و متخصصین و طبق معمول تلاش میکنن که این سفرهای تبلیغاتی فقط روی مسئله هسته‌ای یا نظراتشون در مورد کشور اسرائیل متمرکز باشه و ما بر این عقیده هستیم که مسئله حقوق بشر بسیار مهمتر از این دو مورد دیگه میباشه و باید احمدی نژاد در مصاحبه و گفتگوهایی که داره در این مورد مؤاخذه قرار
خبرنگاران رسانه ها و گزارشگران و یا مصاحبه کنندگان اگر بخوان یک نسخه از این چیزی که شما تایید کردین چگونه باید اون رو به دست بیارن آقای قائمی؟
بله، یک راهش این هست که از روی وبسایت میتونن دانلود کنن. راه دومش این هست که اگر در نیویورک حضور دارن، چون ما تمرکزمون روی کسانی هست که در نیویورک هستن که با احمدی نژاد ممکنه ملاقات یا مصاحبه داشته باشند، میتونن مستقیما با ما تماس بگیرن و دریافت کنن. همچنین روز جمعه در نیویورک برنامه‌ای با خانم دکتر شیرین عبادی و سازمان دیدبان حقوق بشر خواهیم داشت و در این برنامه تمامی خبرنگارانی که در نیویورک هستن دعوت شدن و نسخه‌هایی از این گزارش در اونجا پخش خواهد شد.
بر اساس گزارش‌های رسیده آقای احمدی نژاد قرار است روز یک شنبه و یا دوشنبه هفته آینده وارد نیویورک شود و برای روزهای سه شنبه و پنج شنبه در دو سخنرانی در سازمان ملل متحد شرکت خواهد کرد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. همزمان با برگزاری نشست مجلس خبرگان رهبری، برخی گزارش‌ها که از آن است که آیت الله علی محمد دستغیب که بیشتر در نامه خواستار توجه اعضای این مجلس به خواست اصلی ملت شده بود، در اعتراض به انحراف مجلس خبرگان از خواست ملت از شرکت در جلسه آن خودداری کرده است. مینا بهارمست گزارش می‌دهد.
به نوشته سایت اینترنتی کلمه، آیت الله علی محمد دستغیب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان در اعتراض به انحراف مجلس خبرگان از خواست ملت و توجه اعضای آن به مسائل حاشیه‌ای از شرکت در نشست خبرگان خودداری کرده است. آیت الله دستغیب که بارها از سرکوب خشونت‌آمیز معترضان به نتایج انتخابات در ایران انتقاد کرده، در آستانه برگزاری نشست جاری مجلس خبرگان با انتشار نامه‌ای خطاب به اعضای آن از آنها خواسته بود به جای پرداختن به مباحث انحرافی و حاشیه‌ای به خواست اصلی ملت توجه کنند و نسبت به تخلف از اجرای قانون اساسی تذکر دهند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان وظیفه انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد او را بر عهده دارد. اما منتقدان میگویند که این مجلس هیچگاه از اختیارات قانونی خود برای نظارت بر عملکرد رهبری استفاده نکرده است. ریاست مجلس خبرگان در حال حاضر با آیت الله هاشمی رفسنجانی است. آیت الله دستغیب در بخش دیگر از نامه خود با اشاره به حملات حامیان حاکمیت به مخالفان و منتقدان افزوده است که از تهمت زدن در طول این یک سال چه نفعی برده شد. از صدا و سیما تا قوه قضاییه و از نیروهای نظامی و انتظامی تا مجلس خبرگان، آیا موجب رضایت ملت شدند؟ خبر شرکت نکردن آیت الله دستغیب در نشست جاری مجلس خبرگان در حالی منتشر شده است که او در نامه سرگشادی خود تاکید کرده بود که باقی مطالب خود را در نشست روز سه‌شنبه خبرگان بیان خواهد کرد. برخی از گزارش‌ها نیز حاکی است که آیت الله دستغیب با توجه به احتمال تکرار بی‌حرمتی‌ها نسبت به او از سوی طرفداران حاکمیت از شرکت در نشست خبرگان خودداری کرده است.
مینا بهارمست گزارش می‌داد. اما آخرین خبرها از زندان رجای شهر حاکی از آن است که ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی، پس از حدود 60 روز همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد و به گفته همسرش در وضعیت جسمانی بسیار خطرناکی قرار دارد. ارژنگ داوودی در تاریخ 13 آبان ماه سال 1382 در تهران به اتهام تشکیل یک گروه سیاسی با عنوان جنبش آزادی ایرانیان بازداشت شد و نزدیک به 2 ماه است در اعتراض به قطع تلفن‌ها و ملاقات‌هایش حساب قضا کرده است. همکارم رضا جمالی در گفتگو با نازنین داوودی، همسر ارژنگ داوودی، از آخرین وضعیت جسمانی او پرسیده است.
زیاد ازشون خبر ندارم. از روز پنجشنبه که رفتم ملاقاتشون یه بار بیشتر با هم تماس نگرفتن. حالا احوال ایشون رو بگم.
به طور قانونی الان چه کسی پیگیر پرونده قضایی اون هست؟ وکیل رسمی ایشون چه کسی است؟
بله، دو تا وکیل دارن. خود آقای دادخواه هستن و آقای رئیسی ها.
الان شما با وکیلشون که صحبت میکنین، وکیلشون چی میگن؟
به هر حال متفق القول همه هستن که اینا برای آقای داوودی کاری انجام نمیدن. باید بیشون اعتصابش ما بشکنه.
بعد خانم داوودی گفته شده که ملاقات های این زندانی با خانوادهش قطع شده. آیا این درسته؟ چرا که شما الان میگین که من باش ملاقات داشتم؟
بله، من بعد یک ماه و نیم تونستم زیر همین فشار رسانه ها و نامه و دیگه تقاضاهای پشت هم ملاقات بگیرم و الا یک ماه و نیم به ما ملاقات نمی دادن.
شما آخرین دفعه که دیدینشون باشون صحبت کردین، خودشون به شما چی گفتن؟
ایشون آخرین بار رو حرفشون بودن که تا وقتی که تقاضاهاشون رسیدگی نشه خیلی حد اقلی هستش و ضروری تماس تلفنی ایشون رو قطع کردن. دیگه ساده ترین و کمترین حقوق یک زندانی همین تماس تلفنی با بیرون با خانواده هستش. درخواست حداقلی رو اینا که واقعا جلوش رو گرفتن و اصلا بهش رسیدگی نمی کنن. ایشون هم مفترن گفتن که تا وقتی رسیدگی نشه من رو سر حرفم هستم و اعتصابم رو نمیشکنم.
خب مسئولان زندان چه پاسخی یا دلیلی برای این اقدامشون دارن؟ آیا خود شما باهاشون صحبت کردین؟
اصلا شما نمیتونید از آقایون انتظار توضیح داشته باشید. احتمالاً اگرم به فرصت فکر کنم با حق به جانب اصلا برگردم بگن بله مخواسته. چه میدونم انقدر بی‌منطق.
تا حالا چه اقدامی برای حل مشکل ارژنگ انجام دادید؟ آیا با مسئولان رد بالای قوه قضاییه در داخل و یا مثلا سازمان‌های مدافع حقوق بشر در خارج خودتون تماسی برقرار کردین یا نامه‌ای نوشتین؟
برای خارج از کشور که دوستان برن زحمتشو میکشن، برای داخل کشور والا تا دلتون بخواد حضوراً رفتیم که اصلا آقایون ما رو نمیپذیرن. نامه کتبی نوشتیم براشون. ما انقدر مشکلات عدیده رو پرونده داریم که واقعا نمیدونیم کمترینش سر قضیه همین پرونده دومشون. برگشتن بهمون گفتن که بعد بیشتر از 3 سال گفتن که شعبه 15 دادگاه انقلاب که پرونده بهش ارجاع شده بود صلاحیت رسیدگی و صدور حکم رو نداشته در مورد پرونده. دوباره پرونده باید بره بندر عباس. یعنی اصلا هیچ کی جوابگو نیست در مورد قضیه مال اموال و اسناد و مدارک و خونه هم که همینطور اون شخص اصلی که تعیین کننده بود همین آقای حداد بود که واقعا من میتونم بگم که تبریک بگم بهشون در مورد این که ما رو تونستن از حس و نیست ساقط کنن. یعنی واقعا از حس و نیست ساقط کردن. اون وضعیت محکومیت و وضعیت زندانی بودن ایشون در حال حاضر، وضعیت خونه و مدارک و اموال و وسایل خونه، اصلا هر چی بگم، یعنی در مورد این که چه بلاهایی محرومیتهایی رو سر ما آوردن واقعا کم گفتم.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو با نازنین داوودی همسر ارژنگ داوودی زندانی سیاسی میشنیدید. اما در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و با شما در میان گذاشتند.
پیشنهاد من به آقای احمدی نژاد این است که به جای خرج میلیون ها دلار و رفتن به سازمان ملل در نیویورک و ایراد سخنانی که سودی برای ملت ایران ندارد و بلکه مایه شرمندگی ملت ماست، این پول را به خرج بهبودی خانواده های فقیری برساند که در گوش و کنار سرزمین ما به خاطر فقر مالی دست به خودسوزی خود و خانواده خود می زنند.
سلام، روز بخیر. محمود احمدی نژاد و مشایی حق ندارند نام کوروش کبیر را به زبان بیاورند، زیرا وقتی که اینها اعمال غیر انسانی انجام میدهند، یعنی درست برخلاف کارهایی که کوروش کبیر انجام میداده، پس او را قبول ندارند و فقط برای عوام فریبی این کارها را میکنند.
جناب آقای احمدی نژاد، موضوع کوروش بزرگ که حالا آوردی ایران و میخوای به دنیا سرپوشی بذاری بر ستم و ظلمت به ملت ایران، آیا به کوروش بزرگ موضوع 10,000 نفر در زندان و موضوع کعریزک را به اونها گفتی یا نگفتی؟ موضوع کعریزک فراموش نکن، به کوروش بزرگ هم اطلاع بدهید. همه کارتون مقصر و دروغ است.
سلام، من مسعود هستم از عسلویه. خواستم این خبر رو بهتون بدم که به خاطر تحریم‌های اخیر علیه ایران صورت گرفته، تعداد زیادی از شیمیا تعطیل و یا در حال تعطیل شدن هستن و تعداد زیادی از کارگرا از کار بیکار شدن و اینو میشه نتیجه سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی دونست. با تشکر.
اونا که میگن فرمانده سپاه رسول الله که میگه اینا انصار از بسیج سپاه نبودن، پس اسلحه از کجا آورده بودن؟ اونم توی تهران که هیچ موقعیت مرزی نداره، پس دارن دروغ میگن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شماره تلفن دیگری هم در اختیار شما هست، پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-82-27-220. اما در پی انتشار گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم همکاری دولت ایران با بازرسان آژانس، نماینده آمریکا در این سازمان جهانی روز چهارشنبه ایران را به تلاش برای اعراب آژانس متهم کرد. نمایندگان بریتانیا، آلمان و فرانسه در آژانس نیز با انتشار بیانیه مشترکی جمهوری اسلامی را به دلیل جلوگیری از ورود بازرسان آژانس به ایران مورد انتقاد قرار دادند. تازه ترین تحولات در این زمینه را همکارمان نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
اقدام جداگانه نمایندگان آمریکا و 3 کشور عضو اتحادیه اروپا در آژانس بین المللی انرژی اتمی از ژرف‌تر شدن کشمکش با جمهوری اسلامی ایران بر سر فعالیت‌های اتمی آن حکایت می‌کند. گلین دیویس، نماینده آمریکا در آژانس، روز چهارشنبه با انتقاد از عدم همکاری ایران با بازرسان آژانس از یک اقدام احتمالی دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی خبر داد. آقای دیویس گفت بی سابقه است که یک کشور عضو از ورود بازرسان به خاطر آنچه که آنها دیده و شنیده و گزارش دقیقی ارائه داده اند جلوگیری کند. نماینده آمریکا خطاب به 35 عضو شورای حکام اقدام جمهوری اسلامی در ممنوعیت ورود بازرسان آژانس به ایران را عملی آشکار برای ارعاب بازرسان و معالن اعمال نفوذ در فرجام کار آنها نامید.
I learned with great regret about Iran's decision to object to the designation of two inspectors.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در جریان گشایش نشست شورای حکام در وین گفته بود که تصمیم دولت ایران برای ممنوعیت ورود بازرسان با تجربه به این کشور فعالیت‌های آژانس را مختل می‌کند. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس این اتهام را رد کرده بود.
If they make any reporting which is inaccurate and creating difficulties.
آقای سلطانی گفته بود که اگر بازرسان گزارش نادرستی بدهند و دشواری سیاسی به وجود آورند، ایران حق دارد تا درباره تعیین بازرسان اعمال نظر کند. با این حال سخنان نماینده ایران مردود شناخته شده و علاوه بر آمریکا، نمایندگان سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در پشت درهای بسته نشست شورای حکام از عدم همکاری رو به فزاینده جمهوری اسلامی با این نهاد جهانی ابراز نگرانی کردند. سه قدرت اروپایی با انتشار بیانیه‌ای که متن آن توسط نماینده فرانسه در آژانس خوانده شد، خودداری جمهوری اسلامی از همکاری کامل با آژانس و تلاش‌های آمدانه آن برای جلوگیری از بازرسی‌های آژانس از چگونگی فعالیت‌های اتمی ایران را مورد سرزنش قرار دادند و آن را مشکل آفرین خواندند. انتقادهای نمایندگان قدرت‌های باختری در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فصل تازه‌ای از ژرف‌تر شدن اختلاف‌ها با جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. انتظار می‌رود این اختلاف‌ها در جریان اجلاس آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز که روز پنجشنبه اول مهر ماه در نیویورک گشایش می‌یابد، به عنوان یکی از مسائل مهم در این نهاد بین‌المللی مطرح شود.
همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. اما ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افغانستان، روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با وین دتویلر، معاون بخش تدارکات و پشتیبانی نیروهای کمک به امنیت در افغانستان، از آخرین آمادگی برای برگزاری انتخابات شورای ملی خبر دادند. علیرضا سهیل و جزئیات بیشتر.
ژنرال افضل امان که رهبری ارتش را برای تامین امنیت انتخابات شورای ملی به عهده دارد، همراه با ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افغانستان در کابل گفت 63,000 ارتش در 3 محور برای جلوگیری از ورود مخالفین به شهر ایجاد کمربندی کردند.
در حدود 48 عملیات بزرگ پلانگذاری را ما ترتیب و تنظیم کردیم. بیشتر از صدها نفر دشمن اسیر گرفته شده و بیشتر از صدها نفر دشمن کشته شده و زخمی شده.
در این نشست خبری ژنرال وین دتویلر، معاون پشتیبانی و تدارکات نیروهای بین المللی کمک به امنیت برای تامین انتخابات گفت:
ISAF's primary role during the Afghan-led
وظیفه نیروهای کمک به امنیت در زمان برگزاری انتخابات در افغانستان این است که از نیروهای نظامی افغان حمایت کنند. نیروهای بین المللی و وزارت دفاع افغانستان در حالی از تامین امنیت برای انتخابات شورای ملی اطمینان می‌دهند که مخالفین دولت تهدید کردند که انتخابات را مختل خواهند کرد. اما در همین روز دکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هنگام ارائه دومین گزارش از حقوق سیاسی در جریان دومین انتخابات شورای ملی گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از عدم امنیت در روز انتخابات نگران است.
وضعیت امنیتی بدتر شده، احتمال خشونت بیشتر میره.
خانم سمر گفت با نامزدن زن و رفتار غیر عادلانه می شود و علیه آنان تبلیغات منفی شده است.
تبلیغات سو علیه زنان صورت گرفت در بعضی از قسمت ها، مخصوصا در ننگرهار که گفته شده زنان ناقص العقل است و اینا رای ندهیم.
این گفته ها در حالی صورت می گیرد که تنها 3 روز دیگر به برگزاری انتخابات شورای ملی افغانستان باقی مانده است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
با اعلام ساعت 9:29 دقیقه شب در ایران به پایان این مجله شبانگاهی در رادیو فردا نزدیک می شویم. هانا کاویانی هستم و آرزوی شبی همراه با صلح و آرامش رو براتون دارم.